ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، شب بخیر. تمدید مهلت نامنویسی در بیمه تکمیلی رانندگان. به گفته مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نامنویسی رانندگان بخش حمل کالا برای بیمه تکمیلی درمان تا 15 دی تمدید شده است و رانندگان این بخش می توانند تا این تاریخ برای ثبت نام خود، همسر و فرزندانشان اقدام کنند. آقای دقاقره با بیانی که هر دو ماه یک بار به مدت یک هفته پایگاه اینترنتی باز و امکان ثبت نام افراد جدید فراهم می شود، افزود تا کنون بیش از 383 هزار راننده و حدود 420 هزار فرد تحت تکفل تحت پوشش بیمه تکمیلی رانندگان قرار گرفتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از امضای تفاهم‌نامه 118 میلیارد تومانی وزارتخانه با استانداری مرکزی خبر داد. آقای سید عباس صالحی امروز در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر، فعالان قرآنی و جامعه کانونهای فرهنگ و هنری مساجد شهرستان خمینی گفت این تفاهم‌نامه در زمینه حمایت از حوزه‌های زیرساختی و رویدادی استان مرکزی منعقد شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تحرک و مشارکت اجتماعی را ریشه و زیرساخت اصلی شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانست و تاکید کرد این وزارتخانه در حوزه بیمه فعالان قرآنی در مدت 2 سال گذشته بیش از 1500 فعال قرآنی را به مجموعه بیمه خود افزوده است. آقای صالحی گفت خوشبختانه تعداد کل بیمه شدگان حوزه فرهنگ و هنر توسط این وزارتخانه با رشدی 2 برابری از 28 هزار نفر به 42 هزار نفر افزایش یافته که رقم قابل توجهی است. بعد از پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات پارلمانی انگلیس، سران اتحادیه اروپا به منظور بحث و گفتگو درباره برگزیت در بروکسل تشکیل جلسه دادند. انگلیس قرار است 31 ژانویه برابر با 11 بهمن از اتحادیه اروپا خارج شود. خبر دیگر اینکه به دنبال پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی زودهنگام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت خواهان گفتگوی سازنده با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس است. روابط روسیه و انگلیس در سالهای اخیر با تنش‌های همراه بوده است. بخش بعدی خبرخور رو از رادیو ایران راست ساعت 23 شنونده باشید.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. خیلی خوشحالم که بنده حمیدرضا رضایی در 22 شب از آذر ماه 1398 خورشیدی به اتفاق سایر دوستان و همکارانم همراه شما عزیزان هستیم، انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه هایی که در این 8 ساعت تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. تهیه کننده احسان زاره. صدا بردار پویا شریعت پناهی. هماهنگی امیر رضازاده. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همچنین موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میتونید شنونده رادیو ایران باشید. اگر در مورد برنامه‌های شبکه رادیویی ایران نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، حتماً با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در تماس باشید و مطمئن باشید نظرات شما در برنامه‌سازی‌های این شبکه لحاظ خواهد شد. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم. دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام.
صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به دفتر مجله ما خوش اومدید. ما در این هیئت تحریریه دور هم جمع شدیم که خبرهای فضای مجازی رو پیگیری کنیم و ببینیم کدوم خبر واقعی و کدوم خبر زایده تفکر نویسنده است. شما هم میتونید عضو هیئت تحریریه ما باشید، یه خبر مهم در فضای مجازی رو پیگیری کنید و در قالب فایل صوتی برای ما ارسال کنید. برای این کار هم کافیه عبارت 0 و 1 رو برای ما به 30900 ارسال بکنید و همکاران من از تحریریه با شما ارتباط خواهند گرفت و با شما صحبت میکنند. 16 شماره از مجله 01 و دوستان ما در این برنامه سید حامد میرزا خلیل، پژوهشگر علم. سلام، خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. ایشالله که با یه برنامه دیگه در خدمت شنوندگان عزیز باشه.
انشالله در صفحه شما امشب به چه مطلبی میپردازید؟
یه مطلبی در مورد آب و هوا خیلی جذاب و عجیب، در مورد بارش حیوانات از آسمان.
بارش چی؟
حیوانات.
حیوانات،
بله.
آدم یاد یه انیمیشن میفته
یا فیلم های ترسناک شاید،
کوفت قلقلی از آسمون میبارید. خب ممنونم، خبر جذابی هست. و دومی صفحه و کارشناس این صفحه آقای محمد عادل‌پور، پژوهشگر علم. سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز مجله 01. امیدوارم که جمعه شب همگی بخیر باشه، خدمتون هستم.
انشاءالله. موضوع صفحه شما چه هست؟
وقتی میریم سراغ فضای مجازی رو باز میکنیم، خیلی با این واژه انرژی منفی، انرژی مثبت خیلی مواجه میشیم. میخوام ببینیم قضیهش چی است واقعا. منفی مثبت بودن انرژی یه چیز قابل اندازه‌گیریه؟ از کجا میاد این بحث؟ یه چیز علمیه، غیر علمیه؟
الان کلی گوش ها تیز شد نسبت به این. یعنی حتی به نظرم از اون بارش حیوانات از آسمان بیشتر افراد بهش توجه کردن، چون بعضی ها اصلا تمام زندگیشون رو بر مبنای همین جذب انرژی و نیروی جذب و اینها میچینن مهرهای زندگیشون رو.
بله دقیقاً. من پیشنهاد میکنم که شنوندگان عزیزمون با ما پیامک بزنن و در واقع تصور خودشون و تجربه خودشون از این واژه انرژی منفی مثبت رو برای ما بفرستن. فکر میکنن یه مطلب علمی هست، قابل اندازه‌گیریه؟ چی فکر میکنن دربارش؟
جالبه. 30900 شما میتونید نظرتون رو برای ما بگید. سومین صفحه و کارشناس این بخش آقای علیرضا فتحی‌پور، پژوهشگر قرآنی. سلام، شب بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم العباس و دوستان عزیزم جناب آقای عادل‌پور و جناب آقای میرزا خلیل و همینطور عزیزان شنونده، شب شما بخیر. انشالله در خدمتون هستیم باز با یکی دیگر از صفحاتی که به مباحث مربوط به خرافات رایج که بعضن جزء خرافات مذهبی و دینی تلقی میشه انشالله خواهیم پرداخت.
متشکرم از شما آقای مهندس فتحی‌پور. سومی صفحه صفحه شماست و همراه ما باشید تا پایان برنامه.
به خدمتون هستم.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل
حال و روز این روزهای بازار عکس.
ما خریده بودیم که گرون شه، قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی
مغازمون رو آورده برداشته اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
0-1
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
0-1 جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
آقای میرزا خلیل، قراره چه حیواناتی از آسمان بباره؟ فقط درشت نباشن.
خب خبری که تو فضای مجازی هست همراه با عکسای عجیب غریب و یه مقداری شاید ترسناک از این هستش که موقعی که حالا بارندگی هست، هوا ابریه، یه مقدار طوفانی هستش، حیواناتی مثل مار، مثل ماهی، مثل قورباغه گزارش شده که از آسمان باریدن در حالا کشورهایی. خب این خبر درست هستش کاملا.
درسته؟
بله بله، اولین بار تو
کاش این خبر اشتباه بود.
نه متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه، خب یک چیز اقلیمی و آب و هوایی هست.
تصور کنید که یه مار از بالا بیفته رو سر، اصلا خب تصور خوشایندی نیست.
بله ولی خب همیشه زنده نیستن اینها. حالا با آیه مهندس هاشمی نژاد کارشناس هواشناسی میخواییم صحبت کنیم، حتما ایشون علت این واقعه هوایی هواشناسی رو گزارش میدن و توضیح میدن، ولی خب همیشه اینا زنده نمیبارند و معمولا حالا یا مرده یا حتی یخ زده یا
اصلا هر چی، هر مدلی، حتی یه ذرهشون هم بباره. چی بگم، آقای مهندس هاشمی نژاد کارشناس هواشناسی پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم،
از
خدمت شما، شب شما خوش، در خدمت شما هستم.
سلام آقای مهندس، ما درباره اون خبری که حالا زیاد دست به دست میشه که حیوانات از آسمان میبارند در زمانی که حالا بارندگی هستش و خیلی ها اینا نشانه پایان عمر دنیا میدونن، شما توضیح میدید که این اتفاق چجوری میتونه بیفته؟
بله حتما خدمتتون. اول اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزتون، حضور شما هم سلام عرض کنم حضورتون. عرض کنم خدمتتون که ببینید، خب از اول خلقت همین بوده، بشر چیزهایی که نمیشناخته همیشه تفسیر دیگه ای روش داشته.
بله.
این که ما از آسمان جانورهایی رو ببینیم در حال بارش هستن، خب طبیعتاً غیر عادی هستش و امکان داره کسی که با این شرایط علتش رو ندونه تفسیرهای مختلفی رو انجام بده.
درست.
علت این پدیده غیر عادی در از یک ابریه به نام ابر سیبی تایپ 9 یا کومولونیموس نوع 9. حالا شرایط تشکیل این ابر خب بالاخره توضیحات زیادی رو میخواد اینجا من مطرح بکنم و ظاهرا مجالش هم نخواهد بود.
حداقل بگی در چه اقلیمی هست آقای مهندس.
بله بله حتما الان اعلام میکنم حضورتون. ارزم حضورت این ببینیم، ما عبری رو داریم که شاید دیدید، خیلی از دوستان دیدن این پدیده تورنادو، فکر کنم خیلی برای دوستان آشنا باشه.
بله.
عبر بیفی شکلی که تشکیل میشه، حالت مکنده داره و در قاعده عبرهای سیبی 9 تشکیل میشه. ما در هواشناسی پدیده ای داریم به نام پدیده همرفت، یعنی صعود هوا. علت تشکیل عبر یکی از پارامترهای اصلیش صعود هوا هستش. در شرایط دینامیکی خاصی اگر این صعود هوا از شدت و قدرت زیادی برخوردار باشه، پدیده هایی که خب به شکل تورنادو ما میبینیم در تلویزیون، خب به وفور شاید دوستان دیده باشن، رو تشکیل میده. این تورنادو حالت مکنده داره، یعنی هوا با سرعت و قدرت زیادی و حجم زیادی شروع میکنه به صعود کردن و حالت پیچشی. اینا 100% دوستان دیدن. خب 100% این تورنادو یک جا ثابت نمیمونه، حرکت میکنه به همراه اون سیستمی که این ابر رو تشکیل داده. خب این تورنادو میتونه از یک دریاچه رد بشه، از یک استخر پرورش ماهی رد بشه، از یک تالاب رد بشه، همچنان که گرد و خاک و سنگ و خاشاک و گاهن خب اجسام سنگی رو میتونه بمکه و به طبقات بالای جو هدایت بکنه. قاعدتا میتونه از روی یک دریاچه هم که ماهی توش زندگی میکنه، قورباغه توش زندگی میکنه یا دارن پرورشش میدن، عبور بکنه و این حالت مکنده آب رو به همراه جانوران و اجسامی که در داخل این محدوده هستن رو بمکه و ببره طبقات فوقانی جو. خب به طبع
این که دوباره ثابت نمیخواد بمونه، دوباره توسط سیستم در حال حرکت هستش در جهتی که استانشات دینامیکیش استراحتن ایجاب میکنه و میبره. وقتی اینها رو میبره به طبقات بالای جو، خب یک جای این انرژی مکش کاهش پیدا میکنه و میرا میشه استراحتن، و این اجسام از یک جای دیگه با کیلومترها فاصله از آسمان استراحتن ریزش میکنن به سمت پایین، که همراه میتونه با بارش هم باشه، میتونه همراه با بارش هم نباشه، و مردمان دیگه ای که در یه نقطه دیگه زندگی میکنن و شاید این پدیده رو اصلا به ظاهر ندیدند، میبینن از آسمان اجسامی داره فرو میریزه که استراحتن همون میتونه معروف ماهی باشه یا قورباغه‌ای باشه یا ماری باشه یا همین چیزایی که شما میگفتی خدمت دوست.
آقای مهندس هاشم نژاد، بسیار دلشوره دارم که این پدیده بیشتر در چه اقلیم جغرافیایی اتفاق میافته.
عرضم حضور شما، ما ابرهای سی بی 9 رو به غیر از قطبین، یعنی قطب شمال و قطب جنوب و مناطق نزدیکه به قطب، در همه جای کره زمین داریم. منطقه خود این سیبی های تایپ 9 قدرت های متفاوتی دارند. بیشتر این اتفاقات در مناطق حاره اتفاق میفته، یعنی مناطق نزدیک به استوا و خط استوا که سیبی هایی که تشکیل میشن خیلی سیبی های پرقدرتی هستند و تورنادو تقریبا خاستگاهش همین مناطق هستش. به طرف تو مناطق ما کمتر اتفاق میفته، نه اینکه دیده نشده.
یعنی در کشور ما هم دیده شده؟
بله، سال 84 بود ازم حضورتون تو منطقه مرز بین استان همدان و گرما، ما همکارانمون از یک تورنادو بسیار قدرتمند تصویر برداری کردن و حتی این تورنادو از روی روستایی هم که رد شده بود ظاهرا یکی دوتا مرغ هم برداشت بود و خودش برد بود بالا. متوجه هستید مثلا چیه؟
از بلیس ماهی ها مرغ هم برداشت.
منطقه شایع نیست، پدیده نیست که ما اصطلاحا شایع باشه و تعداد دفعات زیادی رو ما در ایران داشته باشیم که این پدیده اتفاق افتاده، اما داشتیم در ایران هم. از چهارم سال 84 بود، بین مرز استان همدان و زنجان یه منطقه‌ای داریم به نام گرماب، اونجا همکارای ما تونسته بودن فیلم این پدیده رو بردارن حتی و مشاهده شد، اما چیز رایجی نیست. بیشتر در مناطق استوایی و کنار اقیانوس‌ها اتفاق میفته که ما شرایط همرفتمون بسیار بسیار قویه. غالباً ابرهایی هم که تو این حوزه تشکیل میشن از این نظر توانمندی دارن که وارد مرحله سران تشکیل تورنادو بشن و اون حالتهای مکنده شدید که داره.
آقای مهندس، این ابر سی بی 9 اون پرقدرتاشو که نام میبردید چه اشل و چه بزرگی دارن،
چه اندازه‌ای هستن،
کیلومتر حتی میتونن یک محیطی رو به هم بریزن؟
ببینید، ما ابعاد مختلفی داریم. ما خود سی بی های تایپ 9 به چند دسته حتی تقسیم میشن. ما مرحله سینگل سل داریم، مولتی سل داریم و سوپر سل داریم. اون شکل های ابرهای خیلی وحشتناک دوستان تو تلویزیون میبینن، حالت تورنادو داره و فلان، اینا همون مرحله سوپر سل هستن که میتونن تا تقریبا تا 100 کیلومتر گاهن اینا اثر تخریبی داشته باشن. و اینها ویژگی که دارن که خب ثابت یه جا نیستن و شروع میکنن به حرکت کردن و همراه با یه سری جریان‌های اقیانوسی همراه میشن که ما اصلا بهش میگیم هاریکن و فلان، که اینا بسیار بسیار پیچیده داره، میتونن ابعاد بسیار گسترده‌ای بگیرن. منتها در کشور ما چنین ابعادی وجود نداره. اینکه طوفان‌هایی میاد، حالا مناطق ساحلی اقیانوس آرام و اطلس رو درگیر میکنه، کشور هند رو درگیر میکنه، طوفان‌های شدیدی که میبینید تو کشور آمریکا میاد و هر کدوم اسمای خاص خودشون رو دارن، اینها تو اون مناطق بیشتر تشکیل میشن و میتونن چون حرکت میکنن اصطلاحا مساحت زیادی رو تحت تاثیر شرایط خودشون قرار بدن. عرض کردم تو کشور ما در این حد این پدیده اصطلاحا به این شدت و قدرت تشکیل نمیشه و رایج نیست، هرچند مشاهده شده به صورت اصطلاحا تک و توک.
انشالله تا 100 سال آینده دیگه نبینیم، حالا بعدش دیگه ما نیستیم.
زیاد تو کشور ما باید اینها نگران نباشید، هرچند پدیده های طبیعی خطی نمیشه بهش کشید که مثلا قطعیت بدیم بهش که حتما خواهیم داشت یا حتما نخواهیم داشت، اما تعداد مواردی که مشاهده شده در کشور ما بسیار بسیار محدود بوده تا حالا.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس هاشمی نژاد، کارشناس هواشناسی. با شما خداحافظی میکنم.
من حتما خدمتتون. درود بر شما، خوشحال شدم خدمت شما.
آقای میرزا خلیل، این همه الان 16 شماره از مجله 01 خبر ما گفتیم و شنیدیم، من هیچ حساسیتی نسبت به راست و دروغ بودن خبره نداشتم، ولی صادقانه بگم که این خبر رو با تمام وجود دوست داشتم که بگی جزو دروغ های فضای مجازی است.
خب ما بررسی میکنیم اخباری که تو فضای مجازی منتشر میشه، بعضی هاشم خب میبینیم مثل این واقعیت داره. من میخوام اشاره کنم به این که این پدیده که صحبت کردیم سال 2008 تو چین دیده شده، سال 2010 هم تو استرالیا، بعد و خیلی از نویسندگان و فیلمسازان هم از این الهام گرفتن. مثلا بله. تو سریال فارگو یا فیلم مگنولیا این پدیده توسط هنرمنده و تصویرسازها به نقش کشیده شده و حالا یه صحنه مقداری
به نظرم بهترین صحنه است برای فیلم های ترسناک.
بله شاید.
متشکرم. این صفحه رو هم ببندیم و بریم سراغ دومین صفحه از مجله 01.
صفحه شما
چقدر از فضای مجازی استفاده میکنی؟
تقریبا خیلی
خیلی. چه زمان بگین از 24 ساعت؟
7-8 ساعت.
اندازه زمان کاری؟
حدود 7-8 ساعت.
استفادهتون چطوریه؟
چه گفت تقریبا تمام استفادهمون شده فضای مجازی، چه از نظر علمی چه از نظر دوستامون، فقط همون فضای مجازی و گروه های مختلف و اینجور چیز هست.
این فقط حال چطوره، حالم چطوره و اینا؟
آره، بعد یه سری گروه ها هم هستش، علمی، آشپزی، کلن همین جوریه بیشتر.
چند ساله که مثلا این زمان استفاده خیلی زیاد شده؟
کلا من یه ساله.
تأثیری گذاشته احساس میکنی که نسبت به یک سال پیش، دو سال پیش که استفاده نمیکردی حالا خیلی زیاد فرقی کردی نسبت به اون موقع؟
خب از نظر روابط خیلی، روابطمون خیلی با خانواده و شاید دوستا خیلی کمتر شده. بیشتر هم چون تو فضای مجازی هستن همشون، اصلا تمایل نداریم هم دیگر ببینیم، همین که از حال هم دیگه با خبر میشیم همون کافیه.
از نظر گفتاری، کلامی، فرهنگی اینا چی؟
نوشتاری آره، ولی گفتاری نه.
نوشتاری چه تغییر؟
نوشتی مثلا خیلی کلمه ها رو آدم خلاصه می نویسه، خیلی کلمه ها رو شاید اشتباه بنویسه.
دیکتر من ضعیف شده. مثلا کلمه ها رو اضافه کردیم.
آره.
مثلا چه کلمه هایی و جور دیگه؟
مثلا اصلا رو می نویسیم اصلا، یا مثلا نیست رو می نویسیم نیست.
نوشتاریش خیلی تغییر کرده. گفتاری نه، چون موقعیت خانوادگیمون هم طوری نیستش که مثلا بگی همه استفاده میکنن که بخواد تو گفتار تاثیر داشته باشه. ولی از مثلا اگه یه گروه دوستانه‌ای باشه که همه استفاده بکنن موقع صحبت کردن یا گفتاریتون،
من نه، ولی دوستام چرا دیدم که تاثیر گذاشته روشون، که چون توی گروه خاصی بودن خیلی شاید حالت دوستانه تری داشتن، الان تو گفتارشون توی جمع خیلی تاثیر داره.
مثلا چه فرقی کردن در حد گفتنش و مجاز بودنش رو بگی؟
مثلا همین مثالی که دوستم زد، کلماتو مخفف بیان میکنن، یا همین خنده ای که خیلی میذارن همونطوری حالت خندیدنشون تغییر کرده.
یعنی قهقهه دیگه نمیذارن؟
نه دیگه.
شده یه وقتی یه نفر بهت خورده بگیره مثلا بزرگتری کسی؟ آه.
خیلی خیلی پدر مادر خیلی رو این قضیه حساسن.
این کلمه رو اینجوری گفتی یا اینکه مثلا
آه. یا اینکه از خانواده خیلی داری دور میشین با این فضاهای مجازی. ولی بچه‌های الان هم فکر می‌کنم خیلی بیشتر تاثیر داره. بچه‌های کوچولو همشون تبلت و
خیلی تاثیر داره روشون. اینا بزرگ بشن
چی میشه؟
آره دیگه.
صفحه دانش.
آقای محمد عادل‌پور با شما همراه میشیم تا ببینیم این انرژی مثبت یا انرژی منفی که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه، کلاس ها و همایش هایی گذاشته میشه، تا چه اندازه صحت داره.
بله دل، خیلی مطالب فضای مجازی که حالا ممکن هست بیشتر جنبه مثلا روانشناسی داشته باشه، جنبه انگیزش فردی داشته باشه، اشاره میشه به این کلمه انرژی مثبت، انرژی منفی. اگه این کارو بکنید انرژی مثبت جذب میکنید، این کارو بکنید انرژی های منفیتون مثلا کاهش پیدا میکنه و اینها. از یه طرف دیگه من خودم چند وقت پیش پدرم یه روز اومد خونه، بعد میگفت من یه چیزی خوندم میگه کاکتوس انرژی های منفی رو جذب میکنه.
بله منم این مطلب رو خوندم، حتی گفتن مقابل مودم هایی که در خونه ها هست اگر کاکتوس رو بذاری اون امواج رو میگیره.
بله و میتونه در واقع اثر در واقع پاک کننده برای ما داشته باشه که این رو بذاریم توی خونه و اثر تشعشعات روی ما کمتر بشه. یه چیزی که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هست که ما به هیچ وجه نمیخوایم در واقع در همه حیطه‌ها اظهار نظر بکنیم، در روانشناسی، در نمیدونم هر تخصصی در واقع اصطلاحات خاص خودش رو داره.
بله.
اون چیزی که من میخوام اینجا روش تاکید بکنم، خیلی موقع ها ما به عنوان شبه علم ازش یاد میکنیم. در واقع الان رسیدیم به شماره 16 همه مجله 01. در شماره قبلی خیلی مواقع خود بنده، جناب آقای مهندس فتیپور، آقای میرزا خلیل اشاره کردیم به این واژه شبه علم. میخوام یه توضیح بدم منظور ما از این شبه علم چی بوده و این انرژی های منفی مثبت چطوری در این جایگاه شبه علم میشه تعریفش کرد. شبه علم به مطالبی گفته میشه که شما میایید از واژگان علمی که تعاریف علمی مشخصی دارن استفاده میکنید ولی اونها رو به منظور دیگری به کار میبرید. اینجاست که یه خطری وجود داره. ما یه تعاریف مشخصی از انرژی داریم، وقتی وارد مدرسه شدیم تو کتاب علوممون انرژی رو خوندیم،
تعریف شد برام
در همین مطلب صفحه قبل که آقای میرزا خلیل درباره این تورنادو داشتن کارشناس محترم صحبت میکردن، گفتن که این مکندگی که این بادها داره انرژی زیادی داره و این میتونه در واقع دریاچه‌ای که سیارهش هست ماهی‌ها رو بمکه و بعدن
یا دیگر موجودات و حتی مرغ.
خب این مفهوم آشنایی است و علمی از در واقع انرژی که یک حرکتی است در اون بادی که وجود داره. ما یه ماشینی که با سرعت زیاد داره حرکت میکنه میدونیم این در واقع انرژی حرکتی بالایی داره. حالا تو کتابای علوممون هممون خوندیم که انرژی میتونه حاصل از حرکت باشه یا میتونه یه جا ذخیره شده باشه. مثلا باتری موبایلمون، باتری لپتاپمون یه انرژی درش ذخیره شده است. این نوعی از انرژی است که قابل اندازه‌گیری با اون ولتاژ و جریانی که اون باتری داره. یا یه فنری داریم، مثلا این ساعت‌های کوکی قدیمی که بودن کوکشون می‌کردن، یه انرژی تو اون فنر ذخیره می‌شد، بعد می‌شد از میزان فشردگی این فنر مقدار انرژیشو اندازه‌گیری کرد. یعنی ما یه مفهوم تعریف شده از انرژی داریم که کاملا تعریف شده است. سرعت باد چقدره، پس انرژیش انقدره.
بله.
شارژ باتری انقدر انرژی توش ذخیره شده. این یه مفهوم علمی قابل اندازه‌گیری. کی مشکل ایجاد میشه؟ وقتی شما میایید این مفهوم انرژی رو در یه جایی مثل روانشناسی به کار میبرید و هیچ تعریف درستی ازش ارائه نمیدید که من بتونم اندازه بگیرم که این انرژی یعنی چی اونجا. یعنی ما دستگاه داریم که ولتاژ رو بسنجه، ما دستگاه داریم که سرعت باد رو بسنجه، ببینیم این تورنادو سرعتش چقدر انرژی داره. ولی وقتی گفته میشه که انرژی منفی و مثبت توی محیط، انرژی منفی و مثبت در روابط بین انسان‌ها، در مثلا میزان انگیزش فردی ما چقدر هست، اونجا یک مفهوم دیگری است که باید تعاریف خاص خودش رو داشته باشه. خطر که ایجاد میشه وقتی که افرادی میان از این واژگان به نوعی استفاده میکنن که ما وقتی کلمات شبیه انرژی اینا رو میبینیم، نه اینکه کلمات علمی هستن،
بله،
ما باشون در کتابای علوم و اینها آشنا هستیم، حس این بهمون دست میده که اونجا هم داریم یه مطلب علمی داریم.
خب یه نکته رو بگم آقای عادل‌پور، من خودم این رو بارها شنیدم که فلانی آدمیه که بسیار انرژی منفی داره و در باور عامه این هست که انگار این آدمه از خودش تشعشعات منفی ساطع میکنه.
بذارید من خانم علی‌عباس اینجا نکته چیز کنم. اینی که شما میگید درسته، من به نظرم میرسه کسایی که در خارج از حوزه علم که در آزمایشگاه قراره اندازه‌گیری بشه، مثل همین روانشناسی، دارن از کلمه انرژی صحبت میکنن، شاید باید معادل اون یک کلمه‌ای برای خودشون استخراج کنن و جایگزین کنن. به طور مثال ما همه خود ما نسبت به فردی ممکنه احساس خیلی خوبی داشته باشیم، در کنار کسی آرامش داشته باشیم و دوست داشته باشیم،
شخصیت هایی هستن که محبوبن،
همینطور یا برعکس. حالا این واژه رو ما چون واژه نداریم میگیم این طرف مثلا انرژی منفی داره، انرژیش مثبته. من به نظرم میرسه
این تعریف علمیه اشتباه اینجا کار
دامی بودش. که در واقع ما اون چیزی که میخوایم تأکید کنیم که در یه دامی نیفتیم این هست که واژگان به جای همدیگه به کار نرن و ما از این که این واژه انرژی یک واژه علمی هست